همراهان گرامی، وقتتان بخیر باشه. برنامه تار و تنبور رو میشنیدید. اکنون از شما دعوت میکنم برنامه چوکی داغ را بشنوید و مدت 35 دقیقه.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در برنامه به انتقاد مقام طالبان از مسدود ماندن دروازه های مدارس و دانشگاه ها برای دختران، فراخوان طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان، مسئله محیط زیست و تغییر اقلیم و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنونده های عزیز برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از همین صحبت های معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان شروع کنیم که انعکاس زیادی هم در رسانه های داخل افغانستان و رسانه های خارجی داشت. کدام صحبت ها؟ اما صحبت هاش در مورد تعلیم و تحصیل و ویژه تعلیم و تحصیل دختران. البته شیر محمد عباس استانگزای در گذشته هم انتقاداتی از بسته‌ماندن دروازه‌های مدارس و دانشگاه‌ها برای دختران داشت، اما این بار در مراسم فارغ التحصیلی شاگردان یک مدرسه دینی در خوست انتقاد خود به صورت جدی‌تر مطرح کرد و از رهبران طالبان خواست که دروازه‌های تعلیم برای همگی باز کنند. دیگر تا کی؟ بله آقای استانگزای، محرومیت دختران از آموزش و بی‌عدالتی از جانب طالبان در حق 20 میلیون نفر از 40 میلیون جمعیت افغانستان خواند.
مونږ له مشرانو را د امارات له مشرانو را زده قضا ده چې د علم دروازې باید خلاص دي. د هیڅ بهانه او هیڅ شی نستان نبوي او نبوي کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله دروازې د علم د نرو د خزو په مخ باندې خلاص دي. نن مونږ په څلور بیلو نفوس کې 40 میلیون تر بی‌عدالتی کو.
بله ما امیر میگیم دیگه. چند سال است که امیر گفته رئیستیم که بسته‌ماندن دروازه های مدارس و دانشگاه ها برای دختران بی‌عدالتی است. جفاست در حق نیمی از پیکر جامعه، در حق نیمی از جمعیت کشور. چرا آخه؟ خوب آقای استانگزای گفت راهی که طالبان میرن مطابق طبیعت ای گروه هست، نه مطابق شریعت.
آیا ما به دکمت مراز دقیقه راپورده نسو؟ تول بفلجیو، تول حقوق در تلف کردی؟ میراث نست، د میړه د تعین حق نست. په بدو کې ورکو تعلیم ته نه پریدو، مسجد ته نه پریدو، پوهنتون مکتب دروازه په بندي دي، مدارس ته نه پریدو. خو موږ حکومت لار چې روانو دا زموږ د طبیعت خبره ده، نه د شریعت.
درست است. ای بسته کردن دروازه های مدارس و دانشگاه برای دختران به خاطر سلیقه های شخصی بعضی از سران طالبان است و به گفته آقای استانگزای مطابق طبیعت اوناست، نه مطابق شریعت. شریعت و احکام اسلامی و بزرگان اسلام کی تعلیم و تحصیل و آموزش برای دختران منع کردن؟ ما یک عالم آیه و حدیث و روایت داریم در مورد ضرورت و فرض بودن فراگیری علم بر هر زن و مرد مسلمان. خیلی چرا ما باید به بهانه شریعت خلاف شریعت عمل کنیم؟ آقای استانگزای گفت تمام حقوق زنان تلف شده، میراث برشان نیست، حق انتخاب شوهر ندارن و بد داده میشن، اجازه آموزش نمیتیم، اجازه رفتن به مسجد نمیتیم، دروازه های دانشگاه ها بسته است و مدارس دینی هم اجازه نمیتیم. آیا ما مطابق شریعت حرکت میکنیم؟ اگه از من پرسان میکنین، خب من میگم که این رفتارها مطابق شریعت نیست. شما منی پاسخ میخواین دیگه. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان گفت که تمام اختلاف جهان با این گروه بر سر مسئله آموزش زنان و دختران است. البته تمام اختلاف خود نه، اما یک بخش از اختلاف بر سر امی مسئله است. یک بخش دیگه هم بر سر تشکیل حکومت فراگیر است و احقاق حقوق اقلیت ها. مسئله دیگه هم است که آلمان نمیخوایم که با اونا بپردازیم، اما مسئله آموزش دختران قطعاً یک موضوع مهم است که حتما باید به او توجه شود. یک موضوع مهم دیگه هم اینمیست که حتما در بین مقامات طالبان افراد دیگه هم هستند که مخالف بسته‌ماندن دروازه های مدارس و دانشگاه ها برای دختر هستند. خب اونام صدای خود بکشن دیگه، جرأت به خرج بتن. نشنیدین که میگن یک دست صدا نداره؟ همیشه خو نمیشه که یک نفر انتقاد کنه. 3.5 سال شد، اینه تو 2 ماه دیگه سمستر بهاری هم شروع میشه. یک همت کنین که بخیر دمی سال نو این مشکل حل شود. خب شنونده های عزیز برنامه چاوکی داغ، پیشتر مراسم فراخوان سرمایه گذاری در افغانستان از طرف وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با شرکت جمعی از مقامات حکومت طالبان و مهمانان خارجی و تعدادی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کابل برگزار شد و تعدادی از مقامات طالبان هم در این مراسم گپ زدند. یکی از اونا دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان بود. آقای حنیف در بخشی از صحبت‌های خود گفت که نیروهای خارجی و اشغالگر از افغانستان بیرون شدن و امروز زمان بازسازی این کشور است.
مردم متدین این سرزمین و مجاهدین دو مرحله ای داشتن. یک مرحله را پشت سر گذاشتن و فعلا مرحله دوم پیش رو است. مرحله اول مرحله تخلیه و مرحله دوم مرحله تحلیه. مرحله تخلیه مرحله ای بود که افغانستان اشغال بود. 20 سال مجاهدین مردم این سرزمین فداکاری کردن، قربانی دادن. در نتیجه قربانی های بی‌دریغی مردم این سرزمین قوت های اشغالگر بیرون شد. افغانستان از لوس وجود قوت های اشغالگر خالی شد. امروز با مرحله دوم ما روبرو هستیم، مرحله تحلیه، یعنی بازسازی، تعمیر، شکوفایی این ملت.
بله، افغانستان واقعا نیاز به بازسازی و نوسازی داره و هر قدر که در این راستا کار شود خوب است.
در قرآن کریم میبینیم الله جل جلاله به حضرت داوود میگه و علمناه صنعت لبوس لکم لتحصدکم. ما آموختیم، یاد دادیم صنعتی کالای زرهی که در جنگ استعمال بشه، به خاطر که در میدان جنگ از ضرر شمشیر ایرا مجاهدین محفوظ بداره. ولی حضرت داوود وقتی که وفات میکنه جای نشین حضرت سلیمان میشه. با حضرت سلیمان چیزی هایی را میاموزه که برای بازسازی هست. ولی سلیمان ریح غدوها شهر و رواها شهر یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. ما بادا مسخر کردیم تختی که ساخته بود، سحر اگه حرکت بکرد یک سفری سحری از این برابر یک ماه بود و اگه بیگاه حرکت بکرد سفری بیگاهی از این هم برابر یک ماه مسافر تل بکرد. و جنیات هم مسخر کرد که جنیات از غواصین بودن، از دریا جواهرات بیرون میکردن بازد سلیمان. و جنیات هم مسخر کرد، جنیات محارب جور بکرد، مهرابا عبادتخانه و مساجد جور بکرد و قصرهای بسیار محکم جور میکردن و تمثالا یا مجسمهای مناسبی هم وقت جور میکردن و دهکه های جور میکردن مانند یک حوض از سنگ جور میکردن. کل مرحله بازسازی بود. بعضی مفسری دیگه میگه با حضرت داوود صنعت کالای زرهی جنگ آموخت. چرا وقت جنگ بود؟ با حضرت سلیمان چیزیایی را آموخت که کل برای بازسازی بود.
خب آقای حنیف، این قصه های قرآنی را خو یادآوری کردین. آله به جزئیاتش کار ندارم، اما هدفتون از بیان قصه و مثال چی بود؟
ما هم دوران جنگ سفری کردیم، فعلا مرحله قرارداد برای بازسازی. از اینجاست مفسرین میفرماید صناعت، هر کس صناعت توهین میکنه گناهکار است. تمام صناعتی که هست ابتدایی از این با وحی خداوندی به دست پیغمبر یوشع. حضرت نوح میگه واصنع الفلک باعیننا ووحینا، کشتی بساز با نگرانی ما، با راهنمایی ما. حضرت داوود او صناعت برش بیان میکنه دیگه. تمام تفاصیل به تمام یعنی صناعتی که است، اهم از اینکه لباس است، ساختمان است، زراعت است و غیره و غیره، کل ابتدایی از این با وحی خداوندی بود و با دست پیغمبر آمد. البته با مرور زمان این پیشرفت و ترقیات امروز به صورت مدرن ما میبینیم. حاضرین محترم، فعلا مرحله تحلیه تعبیر میکنیم، مرحله بازسازی و شکوفایی افغانستان ما تعبیر میکنیم که فعلا دایی رو برو هستیم. ما الحمدلله منابع سرشار طبیعی داریم، امنیت سر تا سری الحمدلله حاکم است و سرمایه هم داریم، نیروی بشری قوای کار هم داریم، هر چیزی داریم. ولی چرا ما بسیار سست و بطی و بکندی پیش میریم؟ ما با وصل همه چیزی داریم ولی دستمان دراز است به طرف خارج. بیاین ما همت بکنیم و از امکاناتی که خداوند در اختیار ما گذاشته است حتی از امی استفاده کنیم. افغانستان خود به خود با نیرو توانی همه مردم با شکوفایی میرسه.
انشالله که امی تو خواد بود افغانستان با نیرو و توان مردمش به شکوفایی میرسه. کلگی هم باید در این راستا کار کنن و زحمت بکشن، هر کس به حد توان خود، تاجرها و سرمایه گذارام با پول و پیسه و فکر اقتصادی خود.
ما تجارایی که داریم، سرمایه گذارایی که داریم، صنعتکارایی که داریم، سرمایه خدا یا صنعت خدا به بیرون انتقال دادن یا در بیرون سرمایه گذاری کردن، امروز در امارات یا در ترکیه یا در ایران و دیگر کشورها تقریبا خیلی سرمایه گذاری کردن. اگر اینا لطف کنن نیمایی سرمایه خدا به افغانستان انتقال بدن، افغانستان خودکفا بشن، هیچ ضرورت به کمپانی‌های خارجی ضرورت پیدا نمی‌کنه. بیاین اما و نمیر و اهلنا و نحفظ اخانا. برادرای حضرت یوسف به حضرت یعقوب گفت که ما به حضرت یوسف میریم، برادرمون با ما بمون، ما به خانه ما طعام میاریم، برادرمون هم حفظ احفاظت بکنیم.
خب باز شما رفتین سر قصه ها و داستان های قرآنی و ما باز میگیم که سر جزئیات گپ نمیریم. اگه بریم باز گپ زیاد است و از گپ میخیزه دیگه و از گپ اصلی دور میشیم. آله هدفتان از طرح موضوع چی بود؟
تجارت و صنعتکارا که سرمایه گذاری میکنن اینجا، به خودشان و نمیر اهلنا به خودشان تعام تهیه میکنن، سرمایه خود زیاد میکنن، سرمایه خود تقویه میکنن، مفتله میکنن و نحفظ خانا، برادرای خود حفاظت میکنن، با برادرای بیکار خود کار پیدا میکنن، با برادرای بیکار خود مشغله پیدا میکنن. ما میبینیم که جوانای بیکار ما چقدر با بیرون روان هستن، دستگیر میشوند، کشته میشوند، اسیر میشوند، واپس میشوند. کل از این نیروی کار است تجارا و سرمایه گذاری این وطن که به اساس حب الوطنی بیاین که و نمیر اهلنا، سعید با سرمایه خود تقویه کنن، تجارت خود تقویه کنن، لکن برادرهای خود حفاظت کنن، عزت آبروی مردمی خود هم به نظر بگیرن، هم حج هم ثواب یا هم حج هم خرما.
من خوب همین شعر و ضرب المثل و چیزا علاقه دارم و خوشم دارم که یاد بگیرم، اما این رقم که شما مثال میزنین و ضرب المثل میگین من بخی گنگس شدم. به خیالم که حداقل امیال بهتر است که از خیرش بگذاریم. یک ضرب المثل امیال یادم آمد که از خیر و هم میگذاریم. شما ادامه به تناقه حنیف.
هم تجارت خدا و هم وطن خدا آباد بکنم. امارت اسلامی همیشه کوشیده که با سرمایه گذارا، با سکتور خصوصی، با تشبثات خرد کوچک باید اینا را حمایت بکنه، سهولت ها را فراهم بکنه. همیشه بین سرمایه گذارا، صنعتکارا، تجارا با امارت اسلامی در کنار هم ساتیم و این وطن از این حالت ما نجات بدیم، به حالت بهبودی افغانستان آباد متکی به خود با افتخار باید برسانیم. وزیر سیمی بقی اشاره کردن، یقینا شاید بسا سرمایه گذاری ما در ذهن شانی باشه که ما اگر سرمایه گذاری کنیم یا یک فابریکه تولیدی با جور میکنیم برق از کجا، یا وقت مزله هست، ولی باید روی از یه فکر کنیم. قرار اینده که 30,000 میگاوات ظرفیت تولیدی برق در افغانستان است، ولی اگر چی آمار ارقامی که پیشیم است بیشتر از است، به 70,000 است. لیکن با گفتی وزیر سیمی برق ترجمه‌تون، چون وزیر سیمی برق است شاید اون 30,000 باشه یا زیاد یا کم، که و فعلا ما در افغانستان چنانچه اشاره کردن 1,000 تا 1,100 میگاوات برق داریم. از 1,000 تا 1,100 میگاوات برق نماینده برشنا هم هست، 845 میگاوات ما وارداتی است و سالانه تقریبا 200 میلیون دلار ما تعرفه برق یا مصارف برق به کشورهای همسایه میکنیم و حل لحظه که بخواهم ما در تاریکی هستیم.
خب شما مسئول هستین دیگه، به امرای مسئولین دیگه بشینین، فکر کنین، بسنجین، برنامه ریزی کنین، سازماندهی کنین، اجرا کنین و نظارت کنین که پروژه های تولید برق و برق رسانی شروع و تکمیل شود که دیگه محتاج کشورهای دیگه نباشین. منابع خو کم نداریم به فضل الهی.
افغانستان از لحاظ انرژی آب و انرژی باد یا یکی زغال سنگ منابع سرشاری داریم، و چرا ما سر از این فکر نمیکنیم؟ چرا ما سرمایه گذاری نمیکنیم؟ چرا ما خود از این مشکل بیرون نمیکنیم؟ اگر ما در هر بخش افغانستان که صحبت کنیم، اگر صحت ما را فکر کنیم بدتر از این هست، زراعت ما به شکل سنتی است بدتر از اگر امارت سهولت هایی که آورده و از این باید تجارای ما، سرمایه گذارای ما حد از این استفاده کنند. بین اگر یکی در بیرون برای شما اگر سهولت آوردن با این پیمانه که امارت سهولت آورده با این پیمانه نیست، بازم وطنتان است، وطن سر شما حق دارد، سر همه ما شما مردم، سر ما حق دارد، سر همه ما شما حق دارد. باید ما یک فکر کنیم با اساس حب الوطنی ما باید دست به کار شیم. اگر ما افغانستان آباد کنیم، کمپانی های خارج هم خود به خود تشویق می شود. اگر ما عقب بنشینیم با اونا انتظار کنیم، یک سادگی ماست.
خب شنونده های محترم، صحبت های دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان شنیدیم در مراسم فراخوان سرمایه گذاری در افغانستان. گفتیم که این مراسم وزارت صنعت و تجارت این حکومت برگزار کرده بود. پس بیاین که بخشی از صحبت های نورالدین عزیزی سرپرست وزارت هم بشنویم که در این مراسم بیان کرد.
جناب حاجی ملا سید محترم به همه صدا زدن، آواز دادن و درخواست کردند که تجارها، سرمایه گذاران، سکتور خصوصی محترم ما بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنید. و همچنان در سرفر یک سکتور خصوصی به حضور جناب شیخ صاحب محترم داشتند. شاید دیگه دوستا حضور داشته باشند. شیخ صاحب محترم به تمام در سکتور خصوصی افغانستان که واقعا در پولی امارت هستند، در پولی ملتشان هستند، مجاهدین اقتصادی خطاب کرد. واقعا سکتور خصوصی برادران عزیز ما، شما مجاهدین اقتصادی افغانستان هستین. امروز به کوشش شما، به ابتکار شما و به عرق‌ریزی شما واقعا در افغانستان ما پیشرفت‌های اقتصادی را شاهد هستیم و می‌بینیم الحمدلله. امروز یکی از دستاوردهای بسیار مهم الحمدلله سکتور خصوصی ما ارزان بودن و فراوان بودن و الحمدلله اضافه بودن تمام اموال ضروری نیازمندی مردم افغانستان در بازارهای افغانستان است. به فضل مرحمت خدا بود.
ای که کالاها و مواد و محصولات مورد نیاز مردم در بازارها زیاد است خوب است. شاید منظور شمایی باشه که تاجرها بیاین ای کالاها و مواد و محصولات جمع کنن و به خارج صادر کنن. شاید هم منظورتانی باشه که سرمایه گذارا بیاین و شرایط پروسس یا فراوری و نگهداری محصولات فراهم کنن تا به وقت ضرورت استفاده شود. اما اینجا یک سوال عمده وجود دارد. آیا ای که مواد و محصولات در بازار زیاده است فراتر از نیاز مردم است که زیاد شده، یا ای که مردم قدرت خرید ندارند و بسیاری از مردم مواد مورد ضرورت خود خریده نمیتونند و از او خاطر در بازار زیاد است؟ من خوب فکر میکنم این مورد هم هست، حتما است. اگه ایتون نباشه خیلی چرا هر روز نهادهای سازمان ملل متحد و دیگه نهادهای بین المللی از فقر و گرسنگی مردم افغانستان و ضرورت کمک‌های بشر دوستانه با اونا گپ میزنن؟ حتما یک سروی و بررسی کردن دیگه که به این نتایج رسیدن. ای که از تاجرها و سرمایه گذارا دعوت میشه که به افغانستان بیاین و شرایط تولید و کار و اشتغال فراهم کنن که مردم از احتیاجی براین خوب است. اما حکومت هم باید شرایط حضور و فعالیت و امنیت سرمایه گذاری و تاجرها رو فراهم کنه دیگه، نه؟ بله، با زیاد گپ زدم، چی کنم دیگه، دلم پر است. وضعیت اقتصاد مردم خراب است. آل حکومت باید یک فکری به این وضعیت کنه دیگه، به جایی که گناه را به گردن ای او بندازه.
در حالی که شاید کسایی که رقیب و حریف ما بودن و حریف امارت بودن میخواستن که واقعیت یکی از برنامه‌هایشون امی بود که ما امارت از نگاه اقتصادی، از نگاه نظامی نتونستیم، از نگاه استخباراتی نتونستیم، از نگاه زور نتونستیم، از نگاه جبر و ستم نتونستیم، بیای از نگاه اقتصادی را شکست بدیم که دیگه سرشون بالا کده نتونن. و امروز ملت مسلمان افغانستان سکتور خصوصی قهرمان ما و فضل مرحمت خداوند ایره ثابت کردن که شما از طریق اقتصادی همچنان چیزی که بنا میکنید.
به گپ خونه میشه آقای عزیزی. وضعیت مردم رو ببینین، مردم نیاز دارن که پروژه های کوتاه مدت هم در کنار پروژه ها و برنامه های میان مدت و دراز مدت راه اندازی شود تا وضعیتشون بهبود پیدا کنه.
در حضور و در جمع از دوستا همراه شیخ صاحب محترم بودیم، بنابرای که یک ملاحمت بسیار خوب دارند همراه ملت، همراه سکتور خصوصی، همراه تجاران، سرمایه گذاران و صنعتکاران بر ما هدایت کردند، حدیث مبارک تلاوت کردند، گفتند که یسیرو ولا تعسیرو بشیرو ولا تنفیرو. علمای کرام در این حضور دارند الفاظی که از زبان مبارک پیغمبر علیه السلام بر آمده ای است. الحمدلله ما ایر اینمی لفظ یسیرو ولا تعسیرو بشیرو ولا تنفیرو را به فضل مرحمت خداوند امور سرمشق تمام برنامه های خود گرفتیم و می خواهیم سکتور خصوصی نزدیکترین و نزدیکترین با ما همکار، دوست و برادر باشه. و فرمان شیخ صاحب محترم است، میشه که فراموش نکرده باشیم در خصوص تجاران و در خصوص سرمایه گذاران و کسانی که مجاهدین اقتصادی افغانستان است. من فقط یک یادآور میشم خدمت همه دوست ها، به خاطر از اینکه ما اعلان میکنیم، چرا اعلان میکنیم که ما اقتصاد محور است تمام برنامه های ما.
مرور خبرها و رویدادهای مربوط به افغانستان و بررسی اظهارات مسئولان حکومتی با نیم نگاه طنز
و با هدف اصلاح امور و بهبود وضعیت زندگی مردم افغانستان در برنامه چوکی داغ از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
چوکی داغ جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شنونده های خوب برنامه چوکی داغ از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صحبت از اقتصاد و تجارت و سرمایه گذاری و ایگپا بود. مسئولان حکومت طالبان هم در داخل افغانستان و در سفرهای خارجیشان همیشه از سرمایه گذاران افغانستانی و خارجی برای سرمایه گذاری در این کشور دعوت میکنند. در برنامه هفته قبل هم اشاره به سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به امارات متحده عربی کردیم و ای که در دیدارهایی که انجام شد مسئله همکاری‌های اقتصادی و تجاری نیز به صورت جدی مطرح شد. خیرالدین مایل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در گفتگویی یادآور شد که بسیاری از تاجرها و سرمایه گذاران افغانستانی مثل بسیاری از سرمایه گذاران دیگر کشورها در امارات متحده عربی حضور دارند و به کار و فعالیت مشغول هستند و این امیدواری وجود دارد که اونا در افغانستان هم سرمایه گذاری کنند.
فعلا تاجرای و سرمایه گذارای افغانستان یعنی افغانی ما در امارات متحده عربی بزرگترین سرمایه گذاری ها را دارند، به خاطر از این که وقتی که در افغانستان شرایط مساعد نبود در اونجا میزبانی بسیار خوب شد و شرایط سرمایه گذاری بسیار خوب مساعد شد و اینا سرمایه گذاری کردن. لله الحمد امروز از تجارب بسیار خوب برخوردار هستند و به همون شکل این سرمایه گذارای دنیا در این مرکز دبی، ابوظبی و قطر در اینجا یعنی پایشان کشانده شده و در اونجا حضور میافند و در اونجا میآیند و در اونجا بزنس و تجارت میکنند. ما امیدوار هستیم که با این بهتر شدن و خوب شدن روابط و مراودات جدیدی که بین افغانستان این دو وزیر محترم تو کشور و صحبتهایی را داشتن، ما خوشبین به این هستیم که انشالله پای این سرمایه گذارا به افغانستان کشیده شود و پای اینا به افغانستان انشالله کشیده میشه. به خاطر هزی ما به تازگی تمام معادن و داشته های ما که تا هنوز دست نخورده و حال شرایط برش آماده است که در اینا سرمایه گذاری شود. شما بهتر میدانین اکثریت پولها در کشورهای دیگه فعلا اینه میتونم بگویم که بیکار است و در بانک ها هست و شرایط کارهای بزرگ بسیار کم است، ولی در افغانستان کارهای بسیار بزرگ زمینه سازی شده، شرایط سرمایه گذاری های بسیار بزرگ شده.
خب بالی که این زمینه ها برای سرمایه گذاری های به گفته شما بزرگ در افغانستان فراهم شده، چی رقم سرمایه گذاران بزرگ میکشانین به کشور؟
هم دولت امارات اسلامی و هم سکتور خصوصی افغانستان آغوشش برای سرمایه گذارای دنیا باز است. هم دولت ما و هم ملت ما و هم مردم ما همی ظرفیت ها را با همی روابط ها نزدیک شدن ما باید پیدا بکنیم. ما نمیتونیم برای فعلا مثل دبی شویم، ولی ما میخواییم که ما هم باید شرایط های کونا مساعد کردن که سرمایه گذارا در اونجا تشویق شد. دولت امارات اسلامی هم روی دست گرفته که همی شرایط ها را مساعد کنن و یا باید مساعد کنن. سکتور خصوصی افغانستان هم فعلا آماده هست که با همی سرمایه گذارای خارجی سرمایه گذاری های مشترک بکنن و شرایط ها مساعد است، ولی ما میگیم که ما بعد از 30 سال جنگ به تازگی نفس راحت از بود امنیتی میکشیم و مشکلات های هندکی که داریم امیدوار هستیم که با همکاری جامعه جهانی و دنیای مشکلات ها هم از صد رای صنعت و تجارت و مردم افغانستان برداشته شود تا مردم افغانستان از داشته هایشان در حصه معادن، در حصه تجارت، در حصه صنعت از اینا استفاده بکنه. همین که ما میگیم تبادل افکار و همین که میگیم روابطات مراودات حسنه، همین که میگیم که کارگرا و نفرای فنی از اونجا به افغانستان و کارگرا و نیروی جوان کاری که ما داریم در افغانستان به او کشور، همین ما فکر میکنم پول ارتباطی میشه تا ما دانسته باشیم همون تجارب پیدا کنیم.
محترم، شما میدانید که 29 اجلاس بین المللی پیرامون تغییرات اقلیمی مدت قبل برگزار شد و نماینده های اداره محیط زیست حکومت طالبان هم در اجلاس شرکت کردند. پیشتر هم نشستی به منظور بررسی نتایج و پیامدهای این اجلاس در کابل با حضور تعدادی از مقامات حکومت طالبان، فعالان حوزه محیط زیست و رسانه‌ها برگزار شد. یکی از افرادی که در این نشست صحبت کرد دکتر عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان و کارشناس روابط بین الملل بود. آقای نظری به بخشی از مشکلات محیط زیستی و چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی در افغانستان اشاره کرد.
افغانستان از جمله کشورهایی هست که در ارتباط با تغییرات اقلیمی با چالش‌های مختلف و متعدد مواجه و روبرو می باشد که من به صورت فهرستوار اشاره میکنم و در نهایت چند تا رای حل هم خدمت شما شریک میسازم. اولین چالشی که افغانستان از تغییرات اقلیمی متاثر شده و به گونه‌ای با او دست پنجه نرم میکنه، کاهش منابع آب هست. به دلیل کاهش بارش یا باران، ما سال هاست که با مشکل کمبود آب از جمله در کلان شهرها و شهر کابل مواجه هستیم و این مسئله باعث شده که حتی آب شرب یا شیرین هم برای شماری از هموطنان ما غیر قابل دسترس باشد که خودش یک معضل بسیار جدی هست.
خب، یکی کاهش منابع آب که واقعا هم مشهود و محسوس و ملموس است. دیگه چی؟
دومین پیامد که از تغییرات اقلیمی افغانستان با او متوجه شده یا مواجه شده و دست پنجه نرم میکنه، خشکسالی‌های مکرر هست. نه تنها کابل و کلان شهرها، بلکه در قریه ها و مناطق کمتر توسعه یافته و انکشاف یافته هم مردم با این مشکل دست و پنجه نرم میکنه. و سومین متغیری که افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب دیده، مسئله سیلاب ها هست. شما شاهد بودین که در مناطق شمال کشور در سال گذشته هموطنان ما از بابت سیلاب ها ضررهای زیاد را متوجه شدن یا متقبل شدن یا متحمل شدن و باعث تخریب مزارع، کلینیک ها، راه ها و حتی خانه های مسکونی مردم شد. بنابراین خودش یک معضل جدی هست برای تمام ولایات و ولسوالی های افغانستان.
بله، کاهش منابع آبی، خشکسالی های مکرر، سیلاب ها، کل اینا آسیب رسان و همونطور که شما گفتین ناشی از تغییرات اقلیمی هستن که خود اینا باعث مشکلات دیگه میشه، نمیشه؟
فاکتور بعدی که افغانستان از تغییرات اقلیمی آسیب دیده، ناامنی غذایی هست. با توجه به اینکه افغانستان از جمله کشورهایی میباشد که وابستگی بیشتر به زراعت داره، بنابراین با تخریب مزارع قطعاً ناامنی غذایی و کمبود غذا میتونه یک معضل جدی باشه که ما عملاً در حال حاضر با این معضل دست پنجه نرم میکنیم. مشکلات صحی و بهداشتی یکی از متغیرهای دیگه هست که به دلیل آلودگی هوا و همچنین شیوع بیماری‌های ناشی از تغییرات اقلیمی میتونه هموطنان عزیز ما را با چالش روبرو بسازه. و مهاجرت آخرین پدیده هست که میتونه روند تغییرات اقلیمی این موضوع را هم بر هموطنان ما تحمیل بکنه و عملا ما با مهاجرت اجباری به کشورهای همسایه مواجه شویم. این چالش ها بدون شک نیازمند همکاری های همه جانبه ملی و بین المللی می باشد. هم امارت اسلامی افغانستان در این راستا مسئولیت دارد که تلاش های قابل توجه را در دستور کار خود قرار داده و هم مؤسسات ملی و بین المللی و هم جامعه بین المللی در ارتباط مسئولیت داره که ما با مشارکت هم بتانیم به یک رای حل منطقی و معقول دست پیدا بکنیم که در نهایت بر چالش های ناشی از تغییرات اقلیمی فائق بیاییم.
چه رقم فائق بیاییم آقای نظری؟ گفتین که برای حلا در مورد چالش های اقلیمی هم اشاره میکنین. اشاره کنین.
آنچه که در این راستا مهم میباشه ایست که باید تحریم ها برداشته شود، محدودیت ها از میان برداشته شود تا نهادها و مؤسسات به راحتی بتونه با ادارات مختلف ما از جمله اداره ملی حفاظت از محیط زیست همکاری همه جانبه داشته باشه و در نقل و انتقال پول با مشکل روبرو نشود و بازرگانان و تاجران ما هم که میخواهد در ارتباط سهم بگیره، اینا هم با این موزل دست و پنجه نرم نکنه. امیدوار هستم که به این رسالت و مسئولیت اخلاقی و انسانی توجه شود و تحریم ها برداشته شود، محدودیت های بانکی همچنین رفع شود و در واقع افغانستان بتونه در پرتو تعامل همه جانبه با مؤسسات بین المللی و جامعه بین المللی و روند حفاظت از محیط زیست قدم های جدی را برداره و بر چالش های تغییرات اقلیمی غالب شود. ما باور داریم که مسائل محیط زیست و مسائل اقتصادی باید از مسائل سیاسی تفکیک شود. یک رسالت اخلاقی و انسانی هست بر مبنای حقوق بین الملل و اصول بین الملل کشورها مسئولیت دارد که در این ارتباط با افغانستان همکاری بکنه و امیدوار هستم که کشورها هم در این راستا موانع ایجاد نکنه، چون بحث حفاظت از محیط زیست ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دارد، یعنی تنها به افغانستان منحصر نمیشه، بلکه یک فرایند هست که همه کشورها در منطقه و فرا منطقه از او آسیب میبینه. به این دلیل که این رسالت هم یک رسالتی بین المللی و همگانی هست و هر مانع و محدودیت و چالشی که در این ارتباط وجود داشته باشه همه ما تلاش بکنیم، بخصوص نمایندگان مرتبط با سازمان ملل متحد که انشالله قدم های جدی برداشته شود و ما بتانیم در پرتو تعامل سازنده با جامعه بین المللی از کمک های جامعه بین المللی، نهادها و مؤسسات بین المللی مستفید شویم و این حق تمام مردم افغانستان است.
دیگه چی راه حلایی وجود داره آقای نظری؟
چند تا راه حل دیگه هم وجود داره که بود ملی داره که یکی از اون میتانه آموزش و آگاهی بخشی باشه. همه ما مسئولیت داریم، به خصوص اداره ملی محیط زیست که در این ارتباط آگاهی میان تمام مردم افغانستان تکثیر شود که هر شهروند احساس مسئولیت بکنه در حفاظت از محیط زیست و در جلوگیری از آلودگی هوا. اگر این رسالت همگانی شد و فرهنگ عمومی تبدیل شد، قطعا ما میتانیم به تدریج بر این چالش فایق بیاییم. دوم، توسعه زیرساخت های مقاوم است. بدون شک این هم بدون همکاری جامعه بین المللی و نهادهای بین المللی و مؤسسات بین المللی ناممکن است. ما به حمایت جامعه جهانی در ارتباط نیاز داریم که مثلا برای انحراف مسیر سیلاب ها از مسیر مزارع، خانه ها، کلینیک ها و منافع عام المنفعه بتانیم قدم های جدی را برداریم و زیرساخت های خود به گونه احیا و اعمار بسازیم که در سیلاب ها در سایر موارد کمتر آسیب ببینیم. همچنین حفاظت از منابع طبیعی مثل جنگل ها باز هم ارتباط پیدا میکنه با فرهنگ سیاسی مردم ما که در ارتباط هم به هر میزانی که آگاهی عمومی ارتقا پیدا کنه و همکاری جامعه بین المللی افزایش پیدا بکنه، قطعا ما میتونیم برای چالش فایق بیاییم. و همچنین پشتیبانی از تحقیقات علمی که بسیار مهم است.
سعیست، قبول است. پشتیبانی از تحقیقات علمی بسیار مهم است. این تحقیقات باید وجود داشته باشه و باید از اونها حمایت شود تا برای حل‌های علمی هم دست پیدا کنیم.
امیدوار هستم که مراجع علمی و آکادمیک که ماده ارتباط با ما همکار باشه، با امارت اسلامی دمساز باشه و همه ما بتانیم با تحقیقات گسترده و علمی و آکادمیک هم مشکلات شناسایی کنیم به صورت علمی، واقع بینانه، منصفانه و کارشناسانه، و هم راه حل‌های علمی و آکادمیک را جستجو بکنیم که افغانستان به صورت زیرساختی و به صورت واقعی و علمی بتونه بر چالش ناشی از تغییرات اقلیمی و محیط زیست فایق بیاید و انشالله همه مردم افغانستان یک زیست مسالمت آمیز، سالم، واقع بینانه و در پرتو هوای پاک و در واقع فرایندی که او بتونه زندگی و حیات جمعی ما را تضمین بکنه تداوم داشته باشد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوک داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم @radiodari مشهد است. امکان ارسال پیامک از ایران با شماره 3800-226 و از افغانستان با شماره 0794-71-71-44 هم فراهم است و با این شماره ها از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیامک ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه چوکی داغ را شنیدید، اما اکنون دعوت میکنم برنامه پارسی گویان را بشنوید به مدت 25 دقیقه.
به نام او که در تن جان آفرین است و در زبان سخن آفرین. پارسی گویان و پارسی دوستان، هم زبانان و هم سرشتان، سلام. شاد و دلخوشیم از این فرصت تازه و بخت نو برای همراهی با شما. ایزد یگانه رو سپاس میگیم که میتونیم از شیرین ترین زبان جهان بگیم و بشنویم، از فارسی هم چون شکر و از قیمتی در لفظ دری. یک زبان هنگامی رخ می‌دهد که آن زبان واپسین گویشور بومی خود را از دست بدهد. زبان‌های بسیاری در جهان امروز در معرض نابودی‌اند و در دهه‌ها و سده‌های آینده گویشوری نخواهند داشت. اما آیا زبان فارسی در زمره چنین زبان‌هایی است؟ دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای این پرسش پاسخی در خور دارد. او سپس سراغ سروده های ابوالمجد، مجدود ابن آدم، سنایی غزنوی خواهد رفت تا جایگاه زبان پارسی را در میان این سروده ها بازگوید.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همراهان برنامه پارسی گویان. همانند برنامه های قبل، ابتدا به یک پرسش پاسخ میدم و بعد هم پیگیری میکنیم بحث پارسی در شعر فارسی رو. در بحث زبانشناسی یک موضوعی داریم که بعضی از زبانهای دنیا در حال مرگ هستند و بعضی البته ممکنه نادانسته و غلط مطرح بکنند که زبان فارسی از جمله زبان‌هایی که در حال مرگه، یا اینکه این پرسش بشه اصلاً آیا زبان فارسی در زمره زبان‌های در حال نابودی و در حال مرگ هست یا نه. نخست باید بگم که زبان فارسی از پایه و پی محکمی برخورداره که زبان‌های دیگر دنیا ممکنه همچین پایه و بنیان محکمی نداشته باشند. بنیان‌های زبان فارسی بر شاهنامه فردوسی، بر بوستان و گلستان سعدی، بر حافظ و مولوی، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، کلیله و دمنه، قابوسنامه و این آثار فاخره که از بیش از 1000 سال پیش تا به امروز توانستن که زبان فارسی و حیات زبان فارسی رو تضمین بکنند. این رو من بارها گفتم، متنی که از 1000 سال پیش امروز در دست ماست، مقدمه شاهنامه ابو منصوری، یک متن نثر، این رو امروز دانش آموز دبیرستانی ما به راحتی میتونه این متن رو بخونه بدون اینکه دچار سختی بشه. این نشون میده که این زبان از 1000 سال پیش و از بیش از 1000 سال پیش شکل کنونیش تا به امروز پایدار بوده و باقی هست. دیگر اینکه باید بگیم که توسعه و تولید برای بقای زبان فقط منحصر به صنعت و فناوری نیست. تولید بیشتر مربوط به تولید محتوای فاخره به هر زبانی است که میتونه ضامن بقای اون زبان باشه. تولید محتوا در زبان سینما، در تلویزیون، در کتاب، در مطبوعات، در فضای وب و اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی، در پیام رسان‌ها، و امروز ما می‌بینیم که حضور فارسی زبانان در فضای جهانی وب و تولید محتوا تونسته به بقای این زبان کمک بکنه. و البته یک شرط داره و اون شرط اینه که ما به تولید محتوای فاخر بیاندیشیم. اما اگر تولید محتوای غیر فاخر و ناقص داشته باشیم، بدون شک زبان آسیب میبینه. برای مراقبت از زبان باید تولیداتمون رو فاخر بکنیم. پس ضمن اینکه این گزاره غلط رو رد میکنیم که زبان فارسی در زمره زبانهای در حال نابودیه و به این امیدواریم که امروزه در فضای جهانی کاربران ایرانی و فارسی زبان از فعالترین و پرکارترین کاربران فضای رسانه و تولید محتوا در وب هستند، باورم اینه که اگر مراقبت نکنیم و زبان فارسی رو که میراث نیاکانمون هست و میثاق ملی و زبان رسمی هست محافظت نکنیم، قطعا این زبان آسیب میبینه. این با اون گزاره غلط اشتباه نشه که زبان فارسی در حال نابودی است. نه، چنین نیست. زبان آسیب میبینه. مراقبت از زبان هم به نظر من شؤونی داره. باید در همه شؤون مراقب زبان بود و همه اونها توجه بکنیم، هم در واژه گزینی، هم در معادل سازی دقیق برای واژه هایی که جدید به فضای علمی و فرهنگی کشور وارد میشه، هم در مراقبت از ارکان جمله. زبان فارسی یک ارکانی داره، جای فعل معلومه، جای فاعل معلومه، جای حرف اضافه معلومه. رعایت معیارها و هنجارهای درست زبان فارسی، حذف واژه‌های بیگانه از زبان و حتی حذف و جایگزینی واژه‌های غیر ضرور عربی، که گرچه زبان فارسی و عربی آمیختگی فراوانی با هم دارن، آمیختگی عمیق و قدیمی با هم دارن و زبان فارسی بسیار از زبان عربی وام گرفته، کما اینکه زبان عربی هم از زبان فارسی وام گرفته، که در یک برنامه میتونیم راجع به این صحبت بکنیم. یکی دیگه از شؤون زبان توجه به خط معیار در زبان فارسیه. نباید خطهای مندرآوردی رو استفاده بکنیم. خط زبان فارسی یعنی خطی که از 1000 سال پیش شاهنامه فردوسی و پیش از شاهنامه با این خط نوشته شده و امروز نسخ خطی به ما میگه که همین خطی که ما امروز میفهمیم همون خطیه که 1000 سال پیش نوشته شده. و دیگر توجه به تولید موسیقی فاخر، موسیقی در حفظ زبان یکی از شؤون مهم است که باید به اون توجه بشه، و آموزش درست زبان فارسی. همه اینها وظایفیه که پاسداران زبان فارسی دارند و باید به این توجه بکنند تا با همت مردم و با همت پاسداران پارسی، مانند 14 قرن گذشته که این خط و این زبانی که الان ما داریم استفاده میکنیم همچنان وجود داشته باشه. میدونید که ما پس از اسلام الفبای ما به این الفبای کنونی تغییر پیدا کرد، اما زبان ما همون زبانیه که از حداقل 700 سال پیش از میلاد ما این زبان رو داشتیم. و فراموش نکنیم که زبان فارسی که حداقل 700 سال پیش از میلاد تاریخ روشن و قابل مطالعه داره، گردنه‌های سختی رو پشت سر گذاشته و عبور کرده. ورود اسلام به سرزمین ایران و فراگیر شدن زبان عربی در ایران، حمله مغول و نابودی بسیاری از مظاهر و مفاخر زبان فارسی و بسیاری از کتاب‌ها که آسیب زد به این زبان، اما زبان فارسی تونست بر اون دوره هم فائق بشه. بعد میرسیم به دوره مشروطه و ورود مطبوعات و ظهور زبانی به عنوان زبان روزنامه نگاری که به تخفیف اون رو زبان ژورنالیستی میگن برای اینکه اون رو سبک بشمارن، اما زبان فارسی در مواجهه با این مسائل ایستاد و سرفراز رد شد و همه این مراحل رو به نفع رونق و ظرفیت افزایی زبان فارسی استفاده کرد، تا جایی که امروز زبان روزنامه نگاری به ویژه در دوره مشروطه یکی از گونه های ادبیات ما به حساب میاد و امروز هم در مواجهه با موج سهمگین فضای مجازی که ذاتاً به گزیدگویی و شکستگویی و شکستن کلمات و جملات تمایل داره، ما در یک گردنه این قرار گرفتیم و باور کنیم که با همت و تلاش و درست نویسی و درستگویی میتونیم از این گردنه هم عبور بکنیم. ما در ادامه بررسی واژه پارسی در شعر فارسی این بار به سراغ شاعر پارسیگوی دیگری میریم، سنایی غزنوی، شاعر پرآوازه صده‌های پنجم و ششم هجری که در غزنین زاده شده، نخستین کسیه که عرفان رو به شعر به ویژه غزل وارد کرد، روح بلند و خالی از تعصبی داشته، آثار فراوانی از اون به جا مونده مثل حدیقت الحقیقه و مثل طریقت التحقیق که به اون منسوب هست، مثل سیر العباد الالمعاد، مثل کارنامه بلخ، مثل عشقنامه، مثل عقلنامه و تجربه علم. مرتبه سنایی رو در شعر ادامه فردوسی و ناصر خسرو دونستند، یعنی ادامه اون مسیر، و جایگاه او در عرفان به طوریه که سنایی رو سلسله جنبان ادبیات عرفانی میدونند که مبدأ تحول بزرگی در ادبیات عرفانی به ویژه غزل شده. سنایی در قصایدش یک منتقد تمام عیار اجتماعیه، نقاد ناراستی ها و کجی هاست به ویژه ریاکاری هایی که در دوره خودش میدیده و بر دین فروشان و زاهدان ظاهرپرست میشوریده و نقد میکرده. این شاعر که خودش پارسی گوست در جای جای دیوان شعرش از واژه پارسی استفاده کرده و من اینجا به عنوان نمونه چند جا رو خدمت شما عرض می کنم در ادامه بحثی که در برنامه های قبل داشتیم. در غزلی در دیوان اشعارش که غزل 332 هست، زبان فارسی رو اینجوری میگه: چون ز مار و مرغ و دیو و دد بمانی، باک نیست چون ز نعم العبد وامانی، سلیمانی مکن پارسی نیکو ندانی، حق آزادی بجو پیش استاد لغت، دعوی زباندانی مکن. و باز در غزلی که غزل 416 در دیوان اشعار سنایی هست، باز به زبان پارسی اشاره میکنه، میگه که پس از فراز نباشد جز از نشیب، و ولیکن جهان عشق تو دارد پس از فراز فرازی، گداخت مایه صبرم ز بانگ شکر لفظت، گه عتاب نمودن به پارسی و به تازی. اینجا به پارسی و به تازی یعنی به زبان پارسی. و باز در دیوان اشعار و در قصیده‌ای که قصیده 135 هست، مدحیه است در مدح خواجه علاءالدین ابو یعقوبه، پس از مدح فراوان چنین می‌خونیم که گر نبودی علم تو ذات خرد را رهنمون، می ندانستی خرد یک پارسی بی ترجمان. اینجا میگه که اگر تو راهنمایی نمی کردی علم رو، یعنی علم رو به ما نمی دادی، ما رو راهنمایی نمی کردی، یعنی گر نبودی علم تو ذات خرد را رهنمون، می ندانستی خرد را یک پارسی بی ترجمان. میگه ما که زبانمون پارسیه، یا اینکه ما پارسی هستیم، از مردمان پارس هستیم، ما بی لطف و عنایت تو نمیتونستیم بفهمیم مرتبه خرد و دانش چی هست. باز در قصیده 181 که مدحیه‌ای برای تاج الدین ابوالفتح اصفهانی، اینجوری میخونیم، وقتی تعریف میکنه از این شخص، میگه تو به اخبار و به تفسیری امام بی بدیل شاعری در جنب فضلت هست کاری سرسری. نیستی اندر طریق شعر گفتن آنچنانگ، بو حنیفه گفت در شعری برای عنصری، چی گفت؟ اندرین یک فن که داری وان طریق پارسیست، دست دست توست کس را نیست با تو داوری. طریق پارسی یعنی روش شعر پارسی، یعنی ادبیات پارسی، شعر پارسی. و باز در حدیقه، در باب اول که در توحید خداوند هست، در حکایت مرغ با گبر اینجوری میخونیم: کین همه تکیه جایی ها بس است، تکیه گه رحمت خدای بس است، تا بقای شماست نان شماست، الف آلای او و جان شماست، هر دو را در جهان عشق و طلب، پارسی باب دان و تازی اب. میگه برای ورودت به دنیای تازی که شاید مثلا زبان قرآن اینجا منظورش هست، میگه که باید زبان فارسی رو بدونی که از دریچه زبان فارسی وارد زبان عربی بشی و اونجا رو هم بتونی یاد بگیری. شاید منظورش الفبایی باشه که مشترک هستن بین این. و باز در حدیقه و در باب اول، در اونجایی که در سلوک هست، اینجا باز میخونیم: چه کنی لاف مستی به دروغ، تات گویند خورده مردک دوغ، تو ندانی به پارسی ماسی، چون نخوردیش طعم نشناسی. ماسی اسم یه خورش ایرانی بوده احتمالاً، یه جور خورشیه. میگه تو وقتی نمیدونی به پارسی، یعنی ماسی به زبان پارسی به چی میگن، تو نمیتونی طعم این زبان رو بفهمی، شیرینی های این زبان رو بفهمی. و باز در حدیقه در باب اول در بیان حالات خواب دیدنه، میگه که هر کسی یه خوابی ببینه تعبیرش اینه، در تعبیر خوابه. میگه خواب مثلا پارسی با غیر پارسی با هم فرق میکنه. میگه مستی و بی خودی و شرب و شراب، آن که تازیست بد بود در خواب. اگه یه عرب خواب اینا رو ببینه براش بده، تعبیرش بده. وان که او پارسیست روزی دان، سرفرازی و نیک روزی دان. آن که او پارسیست، اینجا دیگه پارسی منظور زبان نیست، اینجا منظور ایرانی است، یعنی یک فرهنگ رو، چون بحث زبان در خواب چندان مهم نیست، بحث یک فرهنگ و یک محیط زندگیه. و باز در باب ششم در حدیقه، در جایی که میگه که عربی دانستن و یا فارسی دانستن معیار برتری آدم ها نیست، به ویژه عربی، چون در زمانهایی ممکنه در همین زمان ما هم باشه بعضیا تصور بکنن که کسی که 4 کلمه عربی دونست مثلا این فاضل تره. اینجا سنایی میگه که گر به تازی کسی ملک بودی، بلحکم خواجه فلک بودی. بلحکم همون ابو جهله. تازی ار شهر پناه هستی، بولهب آفتاب و ماه هستی. بعد میگه پارسی بهر کارسازی توست، پارسی برای اینه که کارت راه بیفته تو جامعه. بعد ملک عدل است و دین، دل پردرد تازی و پارسی چه خواهد کرد. میگه که تازی و پارسی دو زبانه، اینجا به اسم زبان از پارسی به اصطلاح نام میبره. و باز در حدیقه باب ششم میخونیم: کی شود بحر پارسی مهجور، یا در نسخه دیگه داریم کی شد از بحر پارسی مقهور، تاج مناز فرق سلمان دور. میگه پیامبر اکرم که فرمود سلمان از ما اهل بیته و لفظ منا به کار برد، به خاطر فارس بودنش یعنی ایرانی بودنش از این تاج محروم نشد. کرد چون اهل بیت خود را یاد، دل سلمان به لفظ منا شاد. پیامبر وقتی از اهل بیتش اسم برد، دل سلمان فارسی رو با لفظ سلمان منا شاد کرد. بنابراین میگه اینجا منظور پارسی زبان نیست، بلکه منظور ایرانیان هست که سلمان یک ایرانی بود. و بالاخره در حدیقه در باب دهم، در بخش پایانی حدیقه که در سبب نوشتن حدیقه است، میگه اندرین نامه جملگی جمع است، مجلس روح را یکی شمع است، ملکوت این سخن چو برخوانند، هرز و تعویز خیش گردانند، ساحری کردم در این معنی، زان کجا عقل دارم این فتوی، یک سخن زین و عالمی دانش، همچو قرآن پارسی خوانش. میگه اینجا حرفهایی که من به زبان پارسی گفتم، تو فکر کن که یک قرآنی هست، من همه ترجمه قرآن رو با این زبان گفتم، من چه گویم؟ تو خود نکو دانی که نگردم خجل چو برخانی. به این صورت در اشعار سنایی ما ببینیم زبان پارسی به این فراوانی به کار برده شده، در ارزش‌های این زبان گفته شده. و همونطوری که عرض کردیم، زبان فارسی رو سنایی یک بار به اسم زبان فارسی و در جاهایی به نشانه و به جای مردم ایران زمین، مردم سرزمین ایران به کار برده. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر.
چون بیا بود درخت ها با پاهای برهنه زیر بارون، نمیدونی تو که عاشق نبودی که سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب ها نشستن بی بهانه واسه هم دسته گفتن عاشقانه، چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشست زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون.
پارسی گویانی دیگر به پایان خود رسیده، اما شوق ما برای گفتگو و همنشینی با شما را پایانی نیست. باز هم شما را به آفریدگار روشنایی و آفتاب می سپاریم. مراقب دلمان باشید که دل ماست پارسی.